تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکستی گنجی شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سری میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود. طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند. همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه داره، در زیر این برنامه در گوشه شرح‌ها برای ما بنویسید. همه شرح‌ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش چهارم، اولتیماتوم های گفت و شنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفت و شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفت و شنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی‌رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها می گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس میز نشستن طرف ها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند. در سال 1993 و 94 پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد، سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خودی سیاسی ها تنها باز میمانند در آنجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهتر هم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند، مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند، آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد، در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده می ایستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلمی دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود، یعنی این همه خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل های بودند که آنها رو وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشونی سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونی دسول عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاسی خوجند تاسیس یافت، از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندان های خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند، خواستار گفتشونید با آنهایی بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونایی که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدند، هم به مسکو، هم به اشقابات، هم به تاشکند، هم به الماتا، افغانستان که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قائم داد و شکر جان ظهورف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد، سنگ احمد زعوروف بسیار بسیار که تاشکند هم رفتند. ما خبر داشتیم که یک قسمی راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود، گفته اونجا هم فرستادیم که یابن قطعهاشان گپ زنن و با این واسطه با چخله گفتم سر میزی گفتشونی چینیم با راهبریت اپوزیسیا.
برخی از چهره های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت قاضی دولت قایم داد گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود، آنها را ترغیب میکردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارس سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته، گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتی‌ناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر می‌داد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون می‌گفتند با جای افتادن مناسبت‌های گرم میان امام‌علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی، ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمان های قریب 1,000,000 مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند، به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب و در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسند. البته در اون روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسان هستیم که بالامو جنگ تحمیل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواست، اینها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف، رئیس وقتی اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل، و ملاقات آناتولی آدمیشین، نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه، با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب آدمیشین میگوید گروه خرده در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفتشونید یگانه راهی حل است. بناان وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
І от я тогда убеждал Рахмонова, чтобы он согласился на это, как на первый шаг.
و من اون وقت می بایست رحمانوف را متقاعد می کردم که به این کار، یعنی سفری من به تهران، همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون اون وقت نمی خواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و می گفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد. اما وقتی من می گفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده، ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم، زیرا تاشکند با وضعیت در تاجیکستان تأثیر جدی داشت. گفتوشنید ما با تورجانزاده و همتزاده دو روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
دو دنیوی رزگواری в Тегеране, но удалось добиться их согласия.
تگه دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود. ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی، یعنی استعفای حکومت را می خواستند، زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کانستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده، کشور را اداره کرده نمی تواند، بخصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند، اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفتشونید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفتشونید در نوبت اول به منفیت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفتشونی جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش میکردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفتشونید برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که به گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روآ، حکومت مایل به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیون شکست خورد، در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار اشتیملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که اشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا اپوزیسیون بود که بیشتر به گفت و شنید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفت و شنید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها میهراسید. ولی اپوزیسیون چی میگفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول آتاخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیون، از طرف گویم شورای عالی امروزه، برابری از نقطه نظر ناحیه ها، ولایت ها را، حزب ها را، جنبش های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته، باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزیرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده های برادرکشی اشتراک نکردن. این آدم ها هم بی‌طرفن، این یک شرط حکومت موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند در آن ساحه‌ای که آنها کار میکنن، این کار رو اداره کرده توانند. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردن، سلاح را از دست مردم باید گرفت، هم باید که اپوزیسیون سلاحش را سپرد، هم یک قواهایی که امروز وزارت داخلی، وزارت امنیت، وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه هم باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سلجو. قواهای سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در برای قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در برای انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانرو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ می گیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونی روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپرد. قسمی دیگری طلب های اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، با مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسداری صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتا در غم جمهوریت باشیم اگر به همین راه رویم. دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتهایی که اسسر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت. وای ساختار از بین رفت، وای پارلمان کیم که وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانونای بین الملل گریدگر، کیم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضر گرزوندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون ضدیت را به میان میاره، دیگه هیچ چیز را نیه.
عجابت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدند و در پی هرچه زودتر آماده کردن کنستیتوسیای نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانه زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دوم دولت آن وقت عبدالمجید دوستیف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پرزیدنت و سرقانون قبل سرقانون ماندیم، تاشکن فریاد کرد که نیا قفا بره. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کنستیتوسیا مونا قبول کنیم برای در سیسیا. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیا نوی دولت صاحب استقلال در سیسیا قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فایرات کردن که نه نمیکنید. این بازی های ابرقدرت ها
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان میگذاشت و طرف دولت که در نئوکمونیسم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیبدار میشد، نیز به تدریج میخواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو باتا، نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتانی میبایست بازیگران بیرون را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. و میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تارها گسسته بود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
всегда когда мы говорили, они что-то цитировали из, я не знаю, Мархаяма или других.
همیشه وقتی با تاجیکان صحبت می‌کردم می‌دیدم که آنها یک باطن بسیار شاعرانه دارند. بسیاری‌ها رباعی خیام می‌خواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را ربوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت‌ها را براه ماندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلام می‌کرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای می نوازد که بوتا تقدیم کرده است.
نرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روان بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف میگوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است.
میخواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن من امروز دولت داشته باشیم. این همون دولت امروز خیلی خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی برقدرت خداشون با کارای خودشان آورن، با روز خودشان آورن، وگرنه ما را نمی ماندن که ما مستقل شویم. گفتم در این همین حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یک دیگر خصومت کنیم، زد و خورد کنیم، ما این دولت را نگاه داشته نمیتونیم. و مثال آورم، مثال گفتم، ما ملت نشویم حق دولتداری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرفشانی و حصاری و لیلنوبادی باشیم، حق دولت دار نداریم دولت ملی داشتن. امروز نه پگه پراکنده میشیم. فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من؟
ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمی شد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند. مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته می شد قبول قانون اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تاخیر برپا شدند و این تاخیر به تلاش های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبر اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب های تحریم شدن انتخابات و رای پرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود.
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی، و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند، وضعیتشون شدیدتر می شود. غلبه نکنند هم یک قشر دیگری از جامعه به وجود می آید تا اینکه آنها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شود، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه بر این، زیاده از 30% رأی دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، شخصان بیگانه از تقدیری تاجیکستان هستند، و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارند تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنند، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نویبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع کردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تأثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند.
یک پاست زدن قطعی، مادام که ما علاقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال ده در خودی خلام روی خدا ما با ریچی ما را مجبور نکد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت ها در نظر دارم، یک پاست شبانه آمده زدن و با گریخته برفتن، او مجبور میکدی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خورترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم، حتی سرکرده های یا که چی گویم جنرال های روسیه برای همون پست زدگی آمدن، من بردم اونا را به جای واقعه. ما با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باهاتی یا گفتن همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوف مجبور کرد به سر گفتوشنید شنند، میزی گفتوشنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاوی 12 هم، یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور برانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمانی او گذرند. و خودی آنکه چندین جنرال روس، وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سر غور سفر میکردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاج اکبر تورجانزاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید.
زستاوی 12 واقعا یک تکانی زور سختی در روسیه شده که بود، از همین خاطر سبب اساسی همین بود. دویومش اونا هم حقیقتاً روسا هم در سفارتشان ملاقات کرده بودیم، همونجا با سفیر روسی هم شناس شدیم، اینه با واسطه برادر ایرانی تشکیل کردن. ایشان اولش همین بود، من در جواب گفتم که خب به ما راهش نشان دهید، ما نمیخوایم که فاجعه سالهای 20 تکرار شود. وقتی که بالشویکا باسی مرکزی هجوم کمیونو هجوم کردن و بخارا و سمرقند جاری گرفتن، میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد، با همین دیگه در افغانستان باقی موند، یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها. ما نمیخوایم وقت تکرار شود، ما حتما به وطنمون باز میگردیم.
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و ربوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند. اما به قول الیویر روا هم تغییر بنیادی در موقع روسیه و هم گردش دوباره چرخ گفت و شنید زمان به عمل آمد که ازبکستان خواست صاحب دستک این چرخ شود. تاشکند که اکنون غربگراه شده بود روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب با ازبکستان کمک کنند تا پیشبرد گفت و شنید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پریزیدنتی اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی، سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می زد. یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح
من خودم آمدم برای گفت و شنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر می کنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خدیم را پیش از گرفتن، هیمن دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پورا اجرا نشدنی سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابست.
فقط به خاطر صلح هر شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.